بسم الله الرحمن الرحیم. قبضی را توضیح دادیم. در بیع قبض محقق می کند بعد از عقد باید تقابض باشد، اما این قبض چه هست در غیر منقول تخلیه شد، در منقولات نقل شد، جابجا کردن. درس امروز ما، حالا که قبض معناش روشن شد، اگر عوضین را طرفین قبض کردند، ضمانت منتقل می شود به عهده قابض. کتاب را از کتاب فروش خریدید، کتاب فروش کتاب را تحویل شما داد، قبضی که حاصل شد اون زمان ضمانت منتقل شد به شما. یعنی اگر کتاب تلف بشه دیگه به عهده شما، بایه عقد کرد که قبض شما هم تحویل داد، دیگه او ضامن نیست، عهده‌دار نیست، مگر اینکه شما خیار فسخ داشته باشید یا اینکه خیار فسخ بین شما و یک اجنبی باشد. یعنی شما حق دارید که تا 2 روز 3 روز این معامله را فسخ بکنید. خیار فسخ مال شماست، مستقل یا مشترک. در این موقع ولو شما قبضم بکنید ها، در این زمان خیار شما تلف بشه، این به عهده بایع است، از کیسه بایع میره. چرا؟ ما قاعده داریم که تلف المبیع زمن الخیار ممن لا خیار له، در مکاسبم خواهید خوند، مکاسب شیخ انصاری. در زمان خیار اگر مبیع تلف بشه، به عهده آن کسی است که او خیار فسخ ندارد. اینجا هم چون بایع خیار فسخ ندارد، شما دارید و بایع اجنبی دارید، در زمان خیار اگر تلف بشه ولو قبضم شده به عهده بایع است. نه شرط لازم ندارد، شرط نیست دیگه، شرط نیست. اصلا همین طور که یادتون باشه 2 تا قاعده داریم، تلف المبیع قبل القبض به عهده بایع است، یعنی فروشنده پیش از آنی که تحویل بده به خریدار تلف شد، آسمانی، بلا، هر گونه تلفات که پیدا شد این به عهده بایع است. یکی هم تلف المبیع زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، در زمان خیار اگر تلف بشه هر کسی که خیار ندارد به عهده اوه، اونی که خیار فسخ دارد به عهده او نیست. پس اینجا چون مشتری خیار فسخ داشت، بایع نداشت، بعد از قبض اگر تلف شد بازم به پیشانی بایع نوشته می شود. اما اگر هر 2 خیار فسخ دارند، یعنی هم بایع خیار فسخ دارد هم مشتری خیار فسخ دارد، مبیع را مشتری قبض کرد، تحویل گرفت، در دست مشتری تلف شد، این دیگه ربطی به بایع ندارد. عزیزانم اینا قواعد کلی است در این کتاب که میخونید، در کتاب مکاسب که بحث میکنه روی همین مطلب شاید چندین صفحه بررسی میکنن. اینجا دیگه تا اندازه یک اجتهاد خلاصه و کوچکی است، لمعه. آیا قبل از قبض تلف شد؟ اگر از شما بپرسند مبیع قبل از تحویل مشتری تلف شد، از شما بپرسند به عهده کیه؟ جواب بایع. طبق همون قاعده تلف المبیع قبل القبض به عهده بایع. زمان خیار مشتری بعد از قرض تلف شد، زمان خیار فسخ مشتری، ها بایی خیار فسخ ندارد، تلف شد در دست مشتری، بگید ببینم این باز به عهده کیه؟ کیسه بایه میره، تلف شد دیگه، از کیسه بایه میره، ولو در دست مشتری تلف شد ها، ولو در دست مشتری تلف. یه مثال دیگرم براتون بزنم. یه اسبی را شما از یک نفر خریدید، تا سه روز شما خیار حیوان دارید دیگه، یعنی این اسب را، این گوسفند را، این گاوه را میتونه پس بدید. در این زمان اسب را تحویل گرفتید، بردید خونتون تو استبلی که مخصوص ارتباط به شما داشت، اونجا هم اینو نگه داشتید، افراد تفرید هم نکردید، یه مرتبه این اسب تلف شد، بگید ببینم پولش هم دادید به گردن خود شما مشتری یا به گردن باید؟ آخره باید، باید قبول بکند دیگه، شما باید اینا را اینجا باید داشته باشید. یه وقت آمدن قضاوت پیش شما، چه حکم میکنید؟ میگه جناب باید، پولی که دریافت کرده اید بابت اسب، اون پس ایجی بگه دست من نبود، قانون شرع است، تلف مبی زمن الخیار منباری من لا خیار له، تو که خیار فست نداشتی، مشتری داشت، در اون زمان تلف شده افتی تو. روشن؟ آیا قبل از قبض اگر معیوب بشه چطور؟ یعنی هنوز تحویل نداده بود، یه وقتی این اسب پاش شکست، عقد خونده شده ها، به تو اشتری تو شده، این اسب معیوب شد، این هم به عهده بایع است، مشتری میتواند معامله را فسخ بکنه، میتواند امضا کند مع اخذ عش. کوچک نشمارید این باب را، به اصطلاح امروز حرف بزنیم اقتصاد جامعه دناش اینجاست. یه مرتبه در عدم توجه به این مطالب، یکی یه وقت میبینید که 100,000 تومان متضرر شد، یکی را اگر انسان نداند، انشاءالله خوب شما یه خوردن که این مثل را بالا بردید و حالا دست خارجم رفتید یا نرفتید، بله یه قاضی انتصابی خواهید شد دیگه، انشاءالله تعالی فلان جا من قضاوت درم قضاوت، اما یه خورد رمق ابنیتون بالا باید ببرید اخی، همه این مسائل دیگه اونجا دکته نشده، یه قدری شما ها باید یک قاضی اطلاعات قدری داشته باشد. عزیزانم الان جامعه ما احتیاج به وجود شماها دارد، احتیاج به این مطالب دارد، این مطالب دیگه تئوری نیست، قانون است و پیاده داره می شود. خیلی پس روشن شد، دو تا مسئله اینجا براتون توضیح دادیم. بعد از قبض اگر خیاراتی نباشد، تلف بشه به عهده مشتریه، اما خیار داشته باشه به عهده بایع است، و به این طول و تفصیلی که براتون توضیح دادیم. اجازه بدید این مقدار را بخونیم تا مطالب دیگر هم انشاءالله تعالی پیش آمد، یعنی اون مطالب آسونه دیگه، اونا خارج گفتن لازم نمیسن، از جمله مطالبی که امروز در درس هست احتیاج به خارج گفتن ندارد. اگر چنانچه یک مرتبه مبی را قاصب آمد بود، دزد آمد بود، ماشین را فروخت، پیش از آنی که به مشتری تحویل بده ماشین دزد، ماشین را بود، اما این بایع اینقدر زرنگ بود و تون رد، بدون اینکه یک منافع از این ماشین از بین بره، به سرعت از دستش پس گرفت آورد، آیا مشتری میتواند فسختو بگه؟ نه. چرا؟ چون به سرعت اینو پس گرفت دیگه. اما اگر به سرعت پس نگرفت و چه شد؟ این ماشین را یک ماه قاصب نگه داشت، اونجا چه؟ اونجا میتواند فسختو بگه و می تواند صبر کنه تا بلکه انشاءالله این برگردونده شود. چون مطالب اینا رو خارجش بگم دیدم میخواد که بلکه عبارت را زیاد بخونم، این است احتیاط ندارد به اینها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی ای بالقبض کیف فریز، ینتقل الزمان الی المشتری به سبب قبض، یعنی مشتری که قبض کرد تحویل گرفت، کیف فریزه، هر طور این قبض را فرض بکنید، قبض را یا تخلیه فرض کنید یا اینکه نقل فرض کنید، به محض اینکه قبض کرد، ینتقل الزمان الی المشتری، ضمانت دیگه به عهده مشتریه، اگر در دست مشتری طرف شد از کیفه اوه، مگر اذا لم یکن له خیار مختص به، به شرط اینکه مشتری خیار اختصاص به او داشته باشد نداشته باشد. ضمیر له هم به مشتری بزنید. الا اینکه لم یکن له خیار مختص به، یعنی خیار فس مختص مشتری باشه، او مشترک بینه و بین اجنبی، یا یک خیاری که مال مشتری و اجنبی باشد. اینجا اگر بعد از قبض هم تلف شد، طبق آن قاعده تلف المبی زمن الخیار ممن لا خیار له، چون بایی خیار نداشت، خیار فس مال مشتری بود، باز بعد از قبض تلف شد به عهده جناب بایی. پنجه روشن. اما اگر این خیار فسخ مشترک است بین بایه و مشتری، این میخواد بگه فلو کان الخیار لهما، خیار فسخ مال بایه و مشتریه، فتلفه بعد القبض زمنه منه ایزن، اگر تلف بشه مبی بعد از تحویل زمنه در آن زمان، زمنه یعنی در زمان خیار، زمیر را بزنید به خیار، منه ایزن، باز از مشتریه. چرا باز از مشتریه؟ چون خیار اینجا مشترک بود. آخه ملتبه شدید، خیار فست هم بایی خیار فست داشت هم مشتری، در این زمان تلف شده، اونم در دست مشتری تلف شده، پس به عهده جناب مشتری اینجا. اما اگر بایه اصلا شریک نبود، خیار به عهده بایه نبود، مال بایه نبود، خیار فقط مال مشتری بود، اونجا در زمان خیار تلف می شد به عهده بایه بود، اما اینجا چی؟ خیار لهما. یه هر دو خیار فسق دارن دیگه، یعنی شرط کردن. ببین شرط کردن تا 5 روز، مشتری گفت که من دلم خواست میتونم فسق بکنم، بایی هم شرط کرده تا 5 روز منم دلم خواست میتونم فسق بکنم، پس این خیار مشترک شد دیگه. حالا که مشترک شد با من باشید، حالا که مشترک شد، مبیعه را قبض کرد مشتری، در دست مشتری هم تلف شد، اینجا دیگه به عهده خود مشتریه. چرا؟ چون این خیار هم بایی دارد هم تو داری دیگه. اگر بایی خیار نداشت، تنها خیار مال تو بود، تلف به عهده بایی. با من باشه. چی بود؟ اون فرقی ندارد، اون فرقی ندارد، فقط خیار داشته، بله خیار داشته باشه. و اذا کان انتقال الزمان مشروطا بالقبض، نتیجه این شد وقتی که انتقال زمانت شرطش قبض شد، یعنی اگر مشتری قبض کرد ضمانت به عهده مشتریه، وقتی این چنین شد نتیجه این می شود فلو تلف قبله، ضمیر قبله به قبض بزنید، پس اگر مبی تلف شود قبل از قبض، فمن البایع مطلقا، به عهده بایع است دیگه، مشتری میره پولش میگیره چون تلف شده دیگه، از کیسه بایع میره مطلقا. اینجا دیگه خیار مال یکی باشد، مال دوتا باشد، یا خیار نداشته باشد، فرقی نداره. اما یه حرف هست اینجا، در این حال اگر تلف بشه مال بایع از کیسه بایع میره، اما در این چند روز که تلف نشده در دست بایه است، نماعات مالکیه، یعنی مثلا گوسفند شیرش مالکیه. یا فرض بفرمایید حیوانی بود، یک زایمان کرد، بچه زایید، این نماها مالکیه. میگه این نماها دیگه مالی مشتریه. اینجا یه وقت بگیم همین مثل قربان خدا یک بام دو هوا. بچه تو اگر تلف بشه به عهده باید، اما شیرش پشمش نما مالی مشتریه. جوابش این است که چون مادامی که تلف نشده، ملک ملک مشتریه دیگه. در ملک مشتری اگر هر نما هر فایده داشته باشه مال مشتریه دیگه. از حین تلف این عقد فسخ می شود، نه اینکه از اول فسخ بشود. اینو میخواد بگه ما ان النما المنفصل المتجدد، آن نمایی که منفصل و بعد به وجود آمده، مثل شیر گوسفند دیگه، شیر گوسفند نما اون منفصل و در آن زمان به وجود آمده، بین العقد و تلف، زمانی بین عقد و تلف، للمشتری، نما مال مشتریه. ولا بعد فی ذلک، میگه بعید نشمار بگی تلف به عهده بایه اما نما فایده به اون مالی مشتری. لان تلف لا یقتل البیع من اصله، تلف اصل بیع را از بین نمیبرد، بل یفسخه من حینه، بیع را فسخ میکند از حین خودش. ضمیر حینه یعنی از حین تلف، حین تلف از بین رفت. کما لو انفسخ بخیار، چنانچه اگر به حق خیار فسخ بکنه، یعنی تا اون زمان خیار مال مشتریه، منافع هم مال مشتریه. تلفه. این است که می فرماید کما لو انفسخ بخیار. هازا ازا کان تلفه من الله تعالی، این اونجاییست که تلف از جانب خدا باشه، بلای آسمانی آمد تلف کرد. اما لوکان من اجنبی او من البایه، اجنبی تلف کرد، اسبی را شما خریدید، اجنبی آمد این اسب را کشت، یا خودی بایه این اسب را از بین برد. تخیر المشتری بین الرجوب الثمن، مشتری اختیار داره پولی که داده آن را پس بگیره. کما لو تلف من الله تعالی، چنانچه از جانب خدا اگر تلف میشد ثمن را میتونه پس بگیره. ولی اینجا یه حرف دیگر، و بین مطالبه المتلف بالمثل او القیمه، یا اینکه از تلف کننده، اعم از اینکه بایی خودش تلف کنه یا اجنبی، از او مثل مالش را مثلی باشد، قیمت مالش را قیمی باشد. میتونه بگه آی مطلب، تو اسب منو تلف کردی ولو من آن را قرض نکرده بودم، اسب مال من بود. بله اصلا که این اگر چنانچه این دنیا هم نباشد، در اون دنیا مشغول ذمه صغیر و کبیر است. بله شوخی نیست، اینها اموال عمومی را از بین بردن، غیر از مسئولیت فردی اجتماعی هم دارد. لعنت الله علیه و علی من تبعه. خب و بین مطالبت المطلف بالمثل او القیمه، ولو کانت تلف من المشتری فهو بمنزلت القبض، اما اگر مشتری خودش تلف کرد، یعنی مبی را خرید، خودش یک کار کرد که از بین برد، این دیگه مثل این است که قبض کرد و در دست خودش از بین برد، دیگه از کی پول میخواد. و این تلف بعضه، اما اگر کلش تلف نشد، این اسب یک پایش شکست، این کتاب یک ورقش سوخت، او تعیب من قبل الله تعالی، از جانب خدا معیوب شد، او قبل البایه یا بایه آن را معیوب کرد، تخیر المشتری فی الامساک مع العرش، مشتری اختیار دارد نگه دارد یعنی بگید که این مال منه، اون ارشش را بده. ول فسخ، یا این که بگه نه این دیگه معیوب شده، من فسخ میکنم.
ولو کان العیب من قبل اجنبی،
یک اجنبی آمد این مدی که مال مشتریه اما هنوز قرض نکرده، زد این مدی را چشمشو کور کرد. فل عرشو علیه للمشتری ان التزم، پس اگر مشتری ملتزم بی شد یعنی فسخ نکرد، میرد از اجنبی عرشش را میگیرد.
ولی بای این فسخه، اگر مشتری فسخ کرد، بایه میاد به اون اجنبی میگه که این مال را تو ناقص کردی، عرشش را به من بده.
ولو غصب امنیت البایه قبل اقبازه، خارجش اینم گفتم ها، اگر از دست بایه غصب کرد، غاصب یعنی ماشینه را پیش از آنی که مشتری دریافت کنه تحویل بگیره، دزد آمد غصبش کرد. و اسرع عوده، به سرعت هم بایه در گردون، یعنی به سرعت اسرع یعنی تسریع کرد در اعادتش. به حیث لم یفد من منافعه ما یعتد به عرفن، به طوری که از منافعش قابل اعتنا باشد از بین نرفته. او امکن البایعه، او امکن البایعه نزعه به سرعت کذالک، یا ممکن شد بر بایعه به سرعت اینچنین آن را پس بگیرد. فلا خیار للمشتری، اینجا دیگه مشتری خیار فسخ نداره. لعدم موجبه، چون موجب خیار وجود نداره که ماشینه را دوز برد همون ساعتم برگردوند، ماشینه را دوز برد بایه رفت آن را برگردوند. اما و الا یمکن تحصیله به سرعه، اگر به سرعت نتوانستن ماشین را از غاصب پس بگیرن، تخیر المشتری بین الفسخ و رجوع علی البای بالثمن، میتونه فسخ کنه و از بای ثمن را پس بگیره، این کان دفعه، اگر پول را داده پول را پس بگیره، این اختیار را داره فسخ کنه پولش را پس بگیره. یا اینکه ذل التزامی بالمبی، یعنی تخیر بین الالتزامی بالمبی، اختیار دارد که به مبی ملتزم بشه، یعنی بگه فسخ نمی کنم. حالا غاصب برده مال من رو برده و ارتقاب حصوله، منتظر می شود که مبی تحصیل به دست بیا تحصیل شود، یعنی این اختیار رو دارد. فینتفی اوهین ازن بما لا یتوقف علی القبض، پس مشتری می تونه استفاده کنه از آن مبی که در دست غاصب دوز برده شده ها، استفاده کنه طوری که احتیاج به قرض ندارد. مثل چه؟ که اتق العبد، مثل آزاد کردن عبد، یعنی عبد او را دوز برده، یک کفاره به گردنش آمده، میتونه بگه اونی که دوز برده آن را آزاد کردن، چنین استفاده میتونه بکنه. ثم این تلفت ید القاصب، اگر در دست قاصب تلف شد، فهو مما تلف قبل قبضه، مثل این است که قبل از قبض تلف شده، فیقتل البی، بی باطل است، مشتری بره از بای پولش بگیره. و این کان قد رضیت صبر، این وصیت ها، و این کان قد رضیت صبر، ولی اون که راضی شده بود ها، راضی شده بود باشه قاصب برده من صبر میکنم، معامله را فسخ نمیکنم، در دست قاصب تلف شد، اینجا میگه که این دیگه بیع باطل شد، ولی اون که راضی شده بود بسن که صبر بکنه. مع احتماله، اینجا میگه یه احتمال هم هست که صبر کردن که راضی بود صبر بکنه، این مثل این که قبض کرده، این است که میگه مع احتمال کونه قبضن، ضمیر کونه را به صبر بزنید، یعنی احتمال هست که این صبر کردن در حکم تحویل گرفتن باشه. و کذا لو رضیه به کونه فی ید البایه، همینطور اگر راضی شده بود که گفت من دیگه قبض نمی کنم، بایه در دست تو باشد، این هم این رضایت در دست بایه موندن
نوع قبض است و اولا بی تحقق القبضی هنا. به طریق اولا میتونیم بگیم قبض محقق شد هنا، اونجایی که راضی شد در دست بایع بمونه. شما عبارو خریدید، عبا فروش خب بردار ببر، گفتید نه من که خریدم راضیم در دست حالا باشه دو روز دیگه میام، این معناش اینه که قبض کردید دیگه. ولا اجرت علی البایع فی تلک المده، آیا این مشتری ماشین را خرید از بایع، یک ماه ماشین را دوز برده، خودشم راضی شده باشه من فسخ نمی کنم، ایشالله یک ماه دیگه پلیس فعالیت میکنه ماشین منو پیدا میکنه، پلیس فعالیت کرد ماشین را پیدا کرد آورد داد به مشتری، آیا مشتری میتونه بگه که بایع این دزد از دست تو دزدیده بود، یک ماه ماشین را برده، روزی به آژانس میدادیم این ماشین را 1000 تومان به ما میداد، یک ماه 30000 تومان باید به من بدی، آیا این حق را دارد؟ میگه نه ندارد. ولا اجرت علی البایع فی تلک المده، در این مدتی که قاصد برده بعد پس آورده شده حق مطالبه اجرت از بایع ندارد. التي كان في يد القاصد، آن زمانی که در دست قاصد بود. و این کون العین مضمونتن علی، ولو خود عین به عهده بایع بود، ضمیر علیه به بایع بزنید، لأن الاجرت بمنزلت النمائل، نمائل متجدد، اجرت مثل نمایی است که فایده است که به دست میاد، و هو غیر مضمون، نماعات مورد ضمانت نیست. اما وقیل یزمنها، ولی در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری استدلال خواهد کرد که حتی آن نماهایی که متجدد باشد، قبلا باشد، متصل باشد، منفصل باشد، همه اونها را از بایع مطالبه میتونه بکنه. این است که اینجا میگه غیر یزمنها، یعنی آن نما را هم اجرت را هم ضامنه، لانها به منزلت نقص داخل، برای اینکه آن اجرت مثل یک نقص داخلی قبل القبض، قبل القبض هر نقص به عهده بایع است. یعنی از نظر شارع این قیله را قبول ندارد، به قیله آورده ها. و بعد می فرماید قبل الوکن نما، وکن نما المتصل، این مثل نماعات متصله است این اجرت. اما ول اقوا اختصاص القاصب بها، این نظر شارع شد از قاصب این اجرت یک ماه را پس میتونه بگیره، از بایع نمیتونه پس بگیره، الا ان یکون المنع منه، مگر مانع ضمیر منه را بزنید به بایع، مگر اینکه مانع از طرف بایع باشد، فیکون قاصبا، دیگه اینجا در واقع خود بایع قاصبه. اذا کان المنع بغیر حق، آن هم در صورتی که ممانعت ناحق باشه، اما ممانعت بر حق هم هست، بله اینجاست، فلو حبسه لیتقابضا او لیقبض الثمن حیث شرط تقدم قبضه فلا اجرت علیه، اگر نگه داشته مبیع را 10 روز نگه داشته، چرا؟ میگه که تقابض باید باشه، بده بستون، یا شرط کرده اول ثمن را بده بعد مبیع را، در این 10 روز هر اجرت که دارد دیگه از بایع نمیتونه پس بگیره، چون در حق بوده نگه داشتنش. ها فلا اجرت علیه للاذن فی امساکه شرعا، اذن است در نگهداری مبیع، امساکه به مبیع بزن شرعا، و حیث یکون المنع سایغا فالنفقه علی المشتری، اونجایی که ممانعت جایزه، یعنی گاوی مشتری را نگه داشته بر حقم هست نگه داره که پولشو بگیره، روزانه 100 تومان علوفه این گاوی، این علوفه به عهده مشتریه، چون مال اوه دیگه، لانه ملکو، برای اینکه مبی ملک اوه، فا این امتنع من الانفاق، رفع البای او دفع غلط است، رفع البای او امره الى الحاکم، مرافع را میبرد بای پیش حاکم. در انفق به نیت رجوع و رجع کنظائره، و اگر حاکم شر ممکن نشد انفاق کند به نیت اینکه از مشتری پس خواهم گرفت. و رجع، وقتی مشتری آمد میگه روزانه 100 تومان به این شطوری که مال تو بود من نگه داشته بودم 100 تومان خرج کردم، که نظائره، مثل نظائره این، یعنی مال یک شخصی را شما، مثلا یک گاوی گم شده بود، برای اینکه وظیفه حسب شرعی است دیگه، اینو نذاشته گرگ بخوره، نگه داشتی روز 100 تومان بهش خرج کردی، از مالک که هر وقت آمد میتونید ازش پس بگیرید دیگه، شما احسان نمخواست بکنید، مال او رو حفظ کردید، نفقا به عهده او. که نظائره مثال زدم. ولی یکن المبیع عند اقبازه مفرقا عن امتعه البایع، باید مبیع موقعی که تحویل میدهد مفرق باشد، یعنی آزاد باشد از متاعهای بایع، یعنی بایع دیگه خونه را که میخواد تحویل بده هیچی در این خونه باقی نذارن. و غیرها، غیر امتعه مما لم یدخل فی المبیع، آن چیزهایی که ربطی به مبیع ندارن، ولو کان مشغولم به زرع، اما اگر این مبیع اشغال شده به زراعت، زمین را فروخته اما زراعت توش کرده، زراعت داره، لم یبلو، زراعت هم هنوز نرسیده که درو کنن، وجب صبر الى اوانه این اختاره البایع، واجب صبر کند مشتری تا اینکه این زراعت برسد درو کنن، اگر بایع راضی شد برای موندن، اما اگر بایع راضی نشد گفت دیگه نمیخوام که این برسد، همون وسیل آن را درو میکنن برای حیوانات، او اختیار با خودش. ولو کان فیه ما لا یخرج الا بهدم، یه خونه فروخته، یه کمدی هم، من مثالهای روز میزنم که به ذهنتون خیلی نزدیک باشد، یه کمد خیلی بزرگ هم داخل خونه دارد، اینو باید بایه بیرون ببرد دیگه، مال خودشه دیگه، اما بیرون بردن لازمش این است که باید چارچوبه درها را در بیارن، نقصی ایجاد بکنن. آیا اینها به عهده کیه؟ به عهده جناب بایست دیگه؟ این میگه ولو کان فیه ما لا یخرج الا بهدم، بیرون برده نمیشود مگر یه جایی را خراب کنن، وجب عرشه علی البایع، به عهده بایست عرشش، و تفریق و این کان واجبن، دفع دخل میکنه، میگه بیرون بردن واجب، مقدمه آن خرابی درها، پس مقدمه واجب واجب. چی میخواد از جونه، چی میخواد از جونه بایه؟ شما مگر نمیگیم واجب است که کمد رو بیرون ببرد، مقدمهش هم این است که باید درها کنده بشود، پس مقدمه واجب واجب میشود دیگه، پس برای کندن درها چی بده؟ این اشکال مقدمه اینجا میگه، ولو اینکه این مقدمه مقدمه واجبه و تفریق و این کان واجبند، مقدمه آن هم واجبه، الا ان القبض لا يتوقف عليه، الا اینکه قبض موقوف بر آن تفریق نیست، یعنی بدونی که کمد را بیرون ببره قبض داده، تحویل داده، حالا که تحویل داده از ملک مردم کمد را بیرون ببره نقص به عهده بایست. اما فلو رضی المشتری به تسلمه مشغولا تم القبض، اگر مشتری راضی شد تحویل بگیرد آن را در حالی که اشغال شده، یعنی خودش راضی شد، تم القبض و یجب تفریق بعده، پس قبض تمام شد، بعد از قبض، ضمیر بعده رو به قبض بزنید، بعد از قبض باید خونه را تفریق کند. و یکره بیع المکیل والموزون قبل قبضه، مکروه هست فروختن مکیل و موزون. ستون ملا کنه 10 خروار گندم از شما خریده، پیش از آنی که این گندم را از شما تحویل بگیره، این چای را از هندوستان تحویل بگیره، از هندوستان چای را خریده، پیش از اینکه تحویل بگیره اینو تو بازار میفروشه، آیا جایزه یا نه؟ میگه مکروهه. یه قول بر این است که حرام است، جنسی مکیل و موزون را هنوز قبض نکردی نباید بفروشی. اینجا میگه مکروهه، در شرح میگه حرامه. یادتون باشه در آداب بیع اون آخرین آداب را که بیان می کردیم اونجا هم این اختلاف را ذکر کردیم. در یابی و یکره بیع المکیل والموزون قبل قبضه، مکروه از فروختن مکیل موزون پیش از تحویل، لنهی عنه نهی است از آن، المحمول علی الکراهت جمعا حمل بر مکروه، و قیل یحرم این کان تعامن، یه قول است که حرام است اگر از قبیل تعام باشد، مخصوص از تعام گندم جو اینها را میگن. و هو الاقوا، شارح میگه این اقواست، بل یحرم بیع مطلق المکل والموزون، مطلق مکل موزونی که ولو خوراکی هم نباشد حرام. لصحت الاخبار الداله علی النهی، اخباری که دلالت بر نهی میکنه صحیح است، و عدم مقاومت المعارض لها علا وچین یوجب حمله علا خلاف ظاهره، یعنی روایات معارض هم آنقدر معتبر نیست که این روایتی که نهی است، نهی ظهور در حرمته، این را از ظاهر بگیریم بگیم مکروهه. و قد تقدم این حرف در آداب بیع از دلباب گذشت، ولو ادعى المشتری نقصان المبیع بعد قبضه حلف ان لم یکن حذر الاعتبار. سرتون بلند کنه یه مختصر خارجشم بگم. اختلاف بین مشتری و بایع چنینه، مشتری یه تن گندم خریده، خودشم موقعی که اینو قفون کردن بالای قفاندار و نایستاده بود، موقع اعتبار، اعتبار یعنی وزن کردن نب. بعد از مدتی تحویل گرفت، میگه یه خروار کمه، خودشم موقع کشیدن بالا سر و نایستاده بود، آیا حرفش اثر دارد؟ بله اثر دارد، منتها قسم میخورد، میگه به خدا کمه حاکم میشود. اما اگر خودش بالا سرش بود، خودش جلو چشمش کشیده شد، بود بعد میگه کمه، اونجا حرفش قبول نیست، قسمش قبول نیست، اونجا بایع قسم میخورد. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر این است که تو بودی و کمم نبردی، الان تو داری خلاف ظاهر ادعا میکنی. کاملا خارجش واضحتون شد. اینو منتقل کنه به عبارت ولوی دع المشتری نقصان المبیع بعد قبضه، ادعا کرد مبی کم است بعد از تحویل، حلق قسم میخوره، این لم یکن حذر الاعتباره، اگر حاضر نبود موقع اعتبار، اعتبار یعنی کشیدن، موقع کشیدن حاضر نبود، لأصالت عدم وصول حقه ایلی، اصل این است که حقش بهش نسیده، و الا یکن کذالک، چنین نباشد، به ان حذر الاعتباره، موقع اعتبار کشیدن حاضر بود. اهل فن بایه یا اهل فن بایه، اینجا دیگه بایه قسم میخوره، عملا به ظاهر من ان صاحب الحق اذا حذر اعتباره یحتاط لنفسه، نظر به ظاهر که صاحب حق وقتی کشیدن، موقع کشیدن بود، احتیاط میکرد، حقش رو میگیره، و یعتبر و یعتبر مقدار حقه، و اونجا می کشد، معتبر می کند به مقدار حقش. پس به این دلیل اگر حاضر باشد بایه قسم می خوره. و یمکن موافقت الاصل لظاهر به اعتبار آخر، می تونیم بگیم اصل با ظاهر موافق است به یک اعتبار دیگر. چی؟ و هو ان المشتری لما قبض حقه کان فی قوت المعترف به وصول حقه الهی کاملا، وقتی مشتری حقش رو دریافت کرد، یعنی اقرار کرد حقم کامل به من رسید، فاذا ادعا بعد ذلك نقصانه،
بعدن گفت ناقصه کان مدعیم لما یخالف الاصل، خلاف اصل ادعا کرده دیگه، خودش اقرار کرد گرفته، حالا برخلاف اصل ادعا میکنه که نه ناقص گرفتم.
ولا یلزم مثله فی صورت الاولا، اما در صورت اولی که حاضر نشده باشد، یعنی حاضر نبود کشیدن را، نه اینجا دیگه صدق نمی کنه. لأنه اذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه، حاضر نباشد اقرار نکرده که حقم رسید، لعدم اطلاعه علیه، چون خبر نداشتی. حتی لو فرض اعترافه فهو مبنی علی الظاهر بخلاف الحاضر،
حتی اگر اقرارم بکنه حقم رسید، علی الظاهر اقرار کرده که انشاءالله درست کشیدن، اما برده کشیده کم بوده، پس اینجا حرفش قبوله. ولو حول المشتری الدعوا، هیله شرعی میکنه، ادعا را چنین تحویل میده، یعنی عوض میکنه،
میگه ای بای حق من 10 تن بود، 10 تن کامل به من نرسیده، 1 تنش کمه،
حقم به من نرسیده. نمیگه که کشیدم کم بوده،
نمیگه که من حاضر بودم کم بوده،
اینه نمیگه، چون اگر بگه حاضر بودم کم بوده یخش میگیریم حاضر بوده اصل نیست که کم نباشه،
اینه نمیگه، که کار میکنه
عوض میکنه، میگه حق به من نرسیده. مثل این است که، مثل این است که یه نفر از شما میگه 1000 تومان من از این طلب دارم، شما اگر بگی بله راست میگه طلب دارد، اما من ادا کردم، اینجا شما محکوم میشید، چون طلب دارد یه خطون میگه باید شاهد بیاره در ادا، اما از اول زیر بار نمیره، دروغ میگه طلب ندارم و حقیقتا طلب داشت دادید، اگر شما بگید طلب داشت دادم، شما محکوم میشید و میمونید تو زندان تا ثابت کنید. اینه میگن هیله شرط دریابید. ولو حول المشتری الدعوا، اگر بله نه، میگه که اگر بگه طلب داشت من دادم، یخش میگیرن.
از اول چیکار میکنه؟ میگه نه طلب نداره.
بله دیگه، بله دیگه، طلب نداره دیگه، دادم دیگه. ببین ولو حول المشتر از دعوا حیث لا یقبل قوله فی النقص، حرف او را در نقصان قبول نمی کنه، اگر بگه من حاضر بودم، نمیگه حاضر بودم،
بلکه الى عدم اقباض الجمعی، از اول میگه همه مال را تحویل نگرفتم دیگه،
نه اینکه بگه من بودم تحویل گرفتم کم بوده، اینجا یه اشکال برمی خوره، بودم تحویل گرفتم کم بوده ثابت کن.
من غیر تعرض به حضور الاعتبار و عدمه، متعرض نیست که من بودم یا نبودم، او معه یا اینکه با بودنم، با بودنم
حلف قسم میخوره، لأصالت عدم وصول حق هیله، اصل این است که حقش بهش نرسیده،
ما لم یکن سبقه بالدعوة الاولى، ما دامی که سبقت نکند به ادعای اولی، یعنی اول اقرار بکنه بعد این کار مشکله، فلا یسمع الثانیه، اول اقرار بعد این کار دومی قبول نیست، لتناقض کلامیه، دو حرفش متناقض می شود، و هاذه من الحیل التی یترتب علیها الحکم الشرعی، هیله ایست که حکم شرعی بر آن مرتبه، مثل چه؟ کدعوا براءت الذمه من حق المدعی، مثل این است که میگه ای مدعی تو که میگه من به تو بدهکارم، از من طلب داری، آخه من طلبی تو را دادم، اگر اینجا من پیش حاکم بگم آی حاکم راست میگه او از من طلب داشت اما من دادم، بلافاصله حاکم میگه اینو ببر زندان،
طلب داشت دیگه اقرار کرده، تو که میگه که دادم، دو تا شاهد عادل از فیضیه پیدا بکن بیار تا از زندان بیرون بیایید، اگر این چنین باشه زندان میرخه، از ترس این که زندان نره چه میکنه؟ میگه دروغ میگه، دروغ میگه، اگر گفت دروغ میگه دیگه حاکم از او شاهد نمیخواد که شاهد بیاد دروغ میگه، از او فقط قسم میخواد، قسم بخور دروغ میگه، بگه به خدا دروغ میگه، قضیه تمامه دیگه. ها این است که ببین، ها کتعوا براءت الذمه من حق المدعی،
این ادعا می کند که مدعی حق در ذمه من ندارد.
لو کان قد دفعه الیه بغیر بینتین، اگر داده باشد شاهدم نداشت، نمیگه که من بدهکار بودم دادم شاهد ندارم، این نمیگه، میگه اصلا بدهکار نیستم. فانه لو اقر بالواقع،
اگر به واقع اقرار کنه که من بدهکارم، چه میشود؟ لازمه، به گردن او لازم میشود و محکومش میکنن، زندانش میبرن.